أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة حشد: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائد من نفسه، فإن وفت الترك بها فهو، وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس. صاحب عروه فرموده که چون ما معتقدیم که نماز قضا از اصل ترک خارج میشه، حالا اگر یک شخصی فوت کرد، هم نماز قضا داره هم نماز استیجاری که نخونده. خب اگر ترکش وافیست که هر دو را پرداخت کنن، که هیچ، اگه وافی نیست میشه تزاهم، نماز استیجاری مقدم خواهد بود، چون حق الناس در باب تزاهم، تزاهم اگر کرد حق الناس با حق الله، حق الناس مقدمه. این نظر صاحب عروه است که البته مبتنی است بر مبنای خودش که نماز قضا از اصل ترک خارج میشه، که ما این رو قبول نکردیم. ظاهرا موافق مشهور هم نیست. مشهور در واجب مالی مثل کفارات مالیه قائلن که از اصل ترک خارج میشه، اما در واجبات بدنیه این رو قائل نیستن. پس این مسئله مبتنی است بر نظر خود صاحب عروه. حالا ما به عنوان یک بحث کبروی هم بحث کنیم که آیا در تزاهم بین حق الناس و حق الله، آیا حق الناس ترجیح داره یا ترجیح نداره. بعد ببینیم بعد از موت این شخص آیا بین حق الله و حق الناس تزاهم هست یا ربطی به تزاهم ندارد. این دو بحثی که ما مطرح میکنیم. بحث اول نسبت داده شده به مشهور که یکی از مرجحات باب تزاهم این است که عهد المتزاهمین حق الناس باشه. او مقدم میشه بر حق الله. آی خوی همین کبرا رو قبول داره، میگه یا معلوم الاهمیه از حق الناس یا محتمل الاهمیه به عینه. ولی صاحب عروه اینجا مطرح کرد که حق الناس مقدم است عند التزاهم بر حق الله، ولی در کتاب حج عروه جلد 4 صفحه 380 گفت اگر حج مستقر بشه بر شخص و پول نداره که هم بدهیشو بده هم حج بره، 500 میلیون داره، حج هم از قبل مستقر شده بر او، یا این 500 میلیون رو قرضش رو بده که دین حالم هست، الان طلبکار میگه که باید پول منو بده، یا بره حج. صاحب عروه اونجا نفرمود که اداء دین مردم حق الناس است. و مقدم است بر حق الله. فرمود الظاهر و التخییر و احتمال و تقدیم دین الحال ما عدم رضا الدائن به تأخیر لأهمیت حق الناس من حق الله ممنوعان. بعد شاهد هم ذکر میکنه و شاهد علیه انه لو فرض کون الحج و الدین علی المیت و قصورت ترکت عنهما میگه شاهد اینه که اگر این آقا فوت بکنه همین 500 میلیون مونده، حالا فرض کنید یه مقدار بیشتر که اما وافیه به حج و دین معن نیست، ترکه تقسیط میشه بین حج و بین دین، یعنی مثلا فرض کنید 800 میلیون مونده، 400 میلیون رو میبرن میدن بابت دین، کم میشه دینش 500 میلیونه، 400 میلیون هم براش میگردن بالاخره حالا یه جوری حج میقاتی پیدا میکنن براش نائب میگیرن. ولا یقدم الدین، دین مقدم نیست با اینکه حق ناس. البته آقای خویی اونجا در صدد توجیه برآمده، فرموده که نخیر در بعد از فوت حساب فرق میکنه، اولا شما این که میگید بعد از فوت اگه ترک وافی نبود هم به حج هم به دین توزیع میشه ترکه، هیچ دلیل نداره، بلکه ما اگر بودیم و مقتضای قاعده میگفتیم تقدیم باید بشه اداء دین این میت چون حق الناس، منتها نص خاص داریم که گفته حج مقدم است بر دین میت، توزیع نمیشه، علل قاعده دین حق الناس او مقدمه، نص خاص گفته حج رو مقدم کنید، تمام شد و رفت. نص خواستم یکی صحیحه برید اجلیه وسائل جلد 11 صفحه 68، یکی هم صحیحه معاویه ابن عمار جلد 9 صفحه 255. حالا ما تو این دوتا صحیحه ایرادهایی داریم، نمیخوام وارد بحث تزاحم اداء دین و حج بعد از فوت میت بشم، وارد اون بحث نمیشم و الا ما در دلالت این دو روایت ایراد داریم. خب بعد آقای خویی فرموده که ما نگهی، حالا بر فرض بعد از موت فتوای اصحاب توزیع ترکه باشه چون کافی نیست برای اداء دین و حج با هم، فتوای اصحاب توزیع ترکه باشه، نصف دین رو بدید و نصف اون بقیه رو در حج مصرف کنید، خب این چه ربطی داره به زمان حیات؟ در زمان حیات خود این حی مکلف است به اداء دین و حج، ولی بعد از وفات دین بر میت حکم وضعی محضه، ولی زمان ما در زمان حیات میگیم حی مکلف به اداء دین و مکلف به حج و دین هم حق الناس مقدم است بر حق الله. خب این دیدید که صاحب اوروه در کتاب الحج قبول نکرد که حق الناس در تزاحم مقدمه بر حق الله. آیه حکیم در مستمسک فرمودن مشهور این هست که حق الله و حق الناس اگه تزاحم کنن حق الناس مقدمه، اما دلیل نداره. مستمسک جلد 10 صفحه 99 فرمودن که به چه دلیل حق الناس بر حق الله مقدمه این در تزاهم، دلیل نداره، بلکه ممکنه بگیم روایت میگه حق الله حق بالقضاء. حالا چرا مشهور گفتن حق الناس مقدمه؟ ایشون میگه که انهو دلیلشون یه روایتیه که میگه از ذنوب و ثلاثه، ذنب یغفر، ذنب لا یغفر، ذنب لا یترک، الذی یغفر ظلم الانسان نفسه، الذی لا یغفر ظلم الانسان ربه، والذی لا یترک ظلم الانسان غیره. حالا متن روایت رو کامل میخونم، ایشون فرموده خب این که دلالت نمی کنه بر این که حق ناس مقدمه بر حق الله. بحث اینه که در غفران الهی سه جور گناه داریم، بعضی ها مورد غفرانن، بعضی ها مورد غفران نیستن، ان الله لا یغفر ان یشرک به، بعضی ها تابع بخشیدن اون ذوالحق و لا یترک، ظلم لا یترک یعنی رها نمی کنن اون را مگر خود صاحب حق ببخشن. بحث غفران چه ربطی به بحث ترجیح به لحاظ اهمیت در باب تزاهم داره؟ بعدشون فرموده که البته مرتکز متشرع مساعده با این نظر مشهور که حق الناس مقدمه. مردم میگن حق الناس آقا، ولی این در حدی است که حجت باشه؟ لا، فی بلوغ ذلک حد الحجیه تأمل. دیگه الغیبت و اشد و من از زنا. اونجا فرمود که برای اینکه مختاب بالکسر اگر توبه کند خدا توبهش را نمیپذیرد مگر مختاب بالفت او را حلال کند، ولی در زنای به غیر عنف نه، همین که توبه کرد توبهش پذیرفته میشه. با اینکه شکی نیست، اگر بیان اسلحه بگذارن رو سر یکی بگن یا زنا کن یا غیبت کن، این بگه استغفرالله غیبت بکنم؟ نه، همون زنا. عرف متشرع میگه خجالت بکش. میگه خب روایت مگه نمیگه الغیبت و اشد دو من زنا؟ میگن نه، این اشد حیثیه، از این حیث که لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. خب میگیم جناب آقای حکیم، اما اونی که فرمودید دین الله حق و بالقضا، اونو ولش کنید، یه روایت عامیه رو که ضعیف و سنده میخواید شاهد بر این قرار بدید که حق الله اهم است. آقا صحیح بخاری جلد 7 صفحه 52 اونجا میگه دین الله حق و ان یغزا. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 6 میگه دین الله حق. کنز العمال اونم نقل میکنه که در جلد 5 صفحه 271 حق الله احق، یعنی حق بالقضا، که در مورد حج البته. حالا ابوالفتوح رازی هم در تفسیر از جابر نقل میکنه اون قضیه خثعمیه رو که پیغمبر به او فرمود که دین الله احق، مستدرک اینو نقل کرده جلد 8 صفحه 26. خب حالا اینا بحث احق بالقضا که هست از این است که میگه احق بالقضا، اما باز اهمی و سندش هم که ایراد داره، اینا دلیل بر ترجیح در مقام تزاهم نیست. خب بله، ما اصل اشکال آقای حکیم رو میپذیریم، واقعا دلیلی بر اینکه حق الناس به ما هو حق الناس بر حق الله مقدمه نداریم. موارد مختلفه، همین مثال زنا و غصب، زنا و غیبت، آقا به یکی میگن یا زنا کن، زنای به غیر اون موردیست که خودش اعلام رضایت کرده است از قبل، میگه عقد نمیخونم ولی همینجوری حرفی ندارم، یا با او زنا کن یا 50,000 تومان از جیب این آقا کش برو. شما بگی نه، غصب حق الناس است، نمیشود، نه اینجوری نیست. حالا نگید هی مثال زنا نزن، زنا خیلی حرام شنیعیه، حالا حرام های دیگر هم همینطوره، فرق نمی کن. ما دلیل نداریم که مطلق حق الناس بر مطلق حق الله مقدم. خب ما این کبرا رو پس قبول نداریم، موارد مختلفه، ولذا تو همین تزاهم بین حج و دین برای خود حیا میگیم 500 میلیون داره، حج هم از قبلش مستقره، 500 میلیون هم بدهکاره به خانومش مهریه بده، کار خانومش هم میگه حلالت نمی کنم، پول منو بده، مهریه منو بده. آقای حکیم، امام، آقای تبریزی گفتن مخیر. همین نکته است، دلیلش که ترجیح حق الناس بر حق الله دلیل نداره. میگه هاش خانم من مخیر، امامو قبول داری یا قبول نداری؟ میگه مگه میشه قبول نداشته باشه؟ میگه امام خمینی هم نظرش همینه که من مخیرم حج برم یا دین تو رو بدم، منم میخوام حج برم. یا اگه خانم اعتراض کرد که دیگه نمیشه. خب نگید آقا اداء حق الناس عقلا واجبه، ترکش ظلمه، اما اداء حق الله که عقلا اینطور نیست که بگیم، تعبد محض دیگه، شارع دست از تعبدش میتونه برداره، اما در مورد ظلم که شارع نمیتونه ظلم رو تجویز کنه. خب این که درست نیست، برای اینکه بالاخره اداء دین که میگیم حق الناسه، بالاخره شارع امضا کرده که ما قبول کردیم حق الناسه. خب همین شارع در اداء دین کافر اگر محترم المال نباشه گفته اداء دینش لازم نیست. این درسته حق الناسه، اما حق الناس در چارچوب احکام خدا موضوعیت پیدا میکنه، میشه حق الناس. ظلم هم باشه، ظلم وقلایی شارع رد کرده، گفته ما اینجا قبول نداریم حرمت این ظلم وقلایی. واقعا اگر یک کسی بگن شما چند مدت نماز نباید بخونی یا بزنی لیوان زید و بشکنی، واقعا شما احساس میکنید که حرمت اتلاف این یک لیوان که ملک غیره اهمتون حق الناسه؟ واقعا ما همچون احساسی نمی کنیم. یا این مسکر را بخوری، یا حالا قرض تو به جای اینکه امروز بدی به طلبکارت که مطالبه میکنی یه هفته دیگه بدی. نه، حق الناسه، باید قرضمو همین الان بدم. خب باشه، اون مسکر رو، اون مشروب الکلی رو میخورم چون اون حق اللهه. اینا قابل التزام نیست. این مطلب اول. نه، ما بحث مرجحات، مرجحات ارتکاز متشرعه گاهی ترجیح میده یکی رو در بر دیگری در باب تزاهم. ما محتمل الاهمیه به عینه اگر باشه مشهور ترجیح میدن، ما گفتیم نه، دلیلی بر ترجیح محتمل الاهمیه به عینه هم نداریم، ما مخیریم. بعد اینجا محتمل الاهمیه به عینه باید حساب کنیم هست یا نیست، هم اینها یکسان نیست.
مثالاتون نزدیک به هم نیست. نماز رو 50,000 تومان دارید مقایسه میکنید، شما بگید 2 میلیارد پول با یه نگاه به نامحرم.
خب پس ببینید، صرف حق الله بودن یک طرف، حق الناس بودن یک طرف، مرجع حق الناس نیست، یک چیزای دیگه هم هست. خب ما حرفمون همینه دیگه، یه چیزای دیگه هم هست، اونا رو باید حساب کنیم. مطلب دوم، بنابراین که این کبرا رو قبول کنیم که حق الناس بر حق الله مقدم است اندت تزا، آی خویی در جلد 26 موسوعه صفحه 94 یک اشکال صغروی کرده که این اشکال صغروی اینه، فرمودن ببینید یه وقت حی قبول داریم اینجا تزاهم بین حق الله و حق الناس، حق الناس رو مقدم میکنه، اما یک وقت بعد از فوت شخص است، بعد از فوت شخص بحث تکلیف دیگه نیست. این مطلب رو من آدرسش رو اشتباه عرض کردم، همین موسوعه جلد 16 صفحه 232 اینجا مطرح کرده، در اون موسوعه جلد 26 ایراد گرفته به این مطلب، حالا به اون میرسیم. ایشون مطلبی که مطرح میکنه در جلد 16 اینه، میگن آقا وقتی شخص مرد دیگه تکلیفی نداره، 500 میلیون داره، یا حج باید براش بگیرن یا ادای دین کنن. حکم وضعی آقا، ما به تضاهم نیست، تضاهم اینه دو تکلیفه. حکم وضعی در اینجا نمیدونیم اینه که این حکم وضعی اینه که این مصروف در دین است یا مصروف در حج است، و الا میت که تکلیف نداره. خب بحث دو تا حکم وضعی، به این احکام وضعی هم که تضاهم نیست. اما وصی، خب وصی که او طبق اون احکام وضعیه باید حساب کنه، نه اینکه ابتداعا تکلیف داره به حج یا ادا دین. اون تکلیف داره که ترکه رو در مصرف خودش مصرف کنه، بس در مصرف بودن این ترکه است. تعبیر ایشون اینه که حکم الدین حال الوفات وضعی محض، وضعی است، ربطی به تضاهم بین دو حکم تکلیفی در زمان حیات نداره. ولیکن ایشان در همون جلد 26 هر سبت خدمتتون که این رو نپذیرفتن، بلکه فرمودن اگه مقتضای قاعده رو میخواییم عمل کنیم، نص خاص نبود، میگفتیم اون 500 میلیون میت رو صرف اداء دین بکنید و مقدم است بر حج، ولو این شخص فوت کرده. اونجا تفصیل بین حیات و ممات رو نپذیرفتن، ولی در جلد 16 تفصیل دادن. به نظر ما این تفصیل وجهی نداره، حق با آی خویه در جلد 26. بالاخره این 500 میلیون که مونده دین 1 میلیارده، 500 میلیون دین مردم، 500 میلیون هم حجه. خب این تضاهمه دیگه. درسته بحث حکم وضعی است ابتداعا، حکم وضعی به این معنی که این چه مصرفی داره، اما بالاخره این حکم وضعی ابتدایی که مشخصه، 1 میلیون این میت بدهکار است، 500 میلیون بابت حج، 500 میلیون بابت دین مردم، و بیش از 500 میلیون هم ندارد. پس این آقای میت 1 میلیارد بدهکار است، حکم وضعی که مشخصه، 500 میلیون بیشتر هم ندارد، این هم که مشخصه. این که بخوان ترجیح بدن یکی رو بر دیگری، جز ملاکات و مرجعات باب تضاهم راه دیگه ای داره؟ حالا میت تکلیف نداره، نداشته باشه، اون که تأثیر نداره که. اگر ارتکاز متشرینه که حق الناس مقدمه، خب اینجا هم همون ملاک تضاهم میاد دیگه. وسی که باب تضاهم نیست، وسی مکلف صرف کنه ترکه رو در مصرف خودش. باید ببینیم شارع چه مصرفی برای این قرار داده.
اطلاقی باشه که اگر دین بدهکاره واجب است دین رو بدی، اطلاقی باشه اگر حج بدهکاره که اطلاقش این
نه، همچون تکلیف دو تا تکلیف که بحث اینه که از این پول بدی دیگه، پول 500 میلیون بیشتر نیست، واسه اینکه از جیب خودش که نمیده که، 500 میلیون بیشتر نیست، باید تعیین کنیم مصرف این 500 میلیون چیه. ما
تضاهم به خاطر همینه که باید از این پول بده و قدرت نداره، ولی اگر
این که تضاهم نیست که، از این پول حج بروید، از این پول ادا دین کنید، این که طلب محاله. نه بس آقا یعنی اگر قدرت داشت این وصی باید هر دو رو انجام میداد، ولی از پول خودش، این که نیست. پس مصرف این 500 میلیون مشخصه. آخ اینو درست میگه، ولی کلام داره که ترجیح مصرف یکی بر دیگری جز به ملاک مرجعات باب تزامه. آقا وقتی که 500 میلیون هست، 500 میلیون دین، 500 میلیون حجه، الان وقتی وافی نیست این بترکه، دلیلم نداشته باشیم بر تقدیم یکی بر دیگری، الان اوغلا چی کار میکنن غیر از اینکه اهم و مهم بکنن؟ نه، چرا تعارض داشته باشن؟ اهم و مهم که اوغلا اینجا باب تزام، مرجعات باب تزام رو اجرا میکنن، فرقی نمی کن. پس عمده اشکال همینه که ترجیح حق الناس بر حق الله دلیل نداره. خب
دلیل بر این که واجب دین حد را ادا کنه وسیع چیه؟
نه وسیع شده که
وسیع شده
که جای میت عمل کنه در ترکش. دای معید برداشت ماست که چجور خود میت اگر بود دو تکلیف داشت، یکی به اداء دین، یکی به حج، و در حق او تزاهم بود، حالا وصیت کرده که شما جایگزین او بشید در عمل به تکالیف او در مورد ترکش. اتفاقا این معید همونه که مرجعات باب تزاهم رو باید در این مورد بعد از موت هم اعمال کنیم، این معید عرض ماست، چون او وسیع جانشینه اون میته که میگه آقا شما به جای من اون چی که من بنا بود در این ترک انجام بدم شما انجام بده، نسبت به دینم، نسبت به وصیتم. خب اتفاقی مرجعه باب تزام رو در مورد وصیم تقویت میکنه. پس عمده اینه که اولا ما اصلا نماز واجب را اگه قضا بشه میگیم از ترکه خارج نمیشه، از وصیت، از ثلث خارج میشه اگه وصیت کنه، و ثانیاً بر فرض از اصل ترکه خارج بشه دلیل بر تقدیم حق الناس بر حق الله نداریم، و لذا اگر واقعا مبنای صاحب رو بگیم باید بگیم مخیره، مگر این که کسی بگه که آقا اینجا نماز استیجاری که به اجرتش بدهکاری میت، این عرض شد خدمتتون که محتمل الاهمیه به عینه و ما محتمل الاهمیه به عینه رو ترجیح بدیم که ما قائل به ترجیح آن نیستیم. من نمیتونم ارتکازی بگم چون اصلش رو قبول ندارم، اصل این که از ترک خارج میشه نماز قضای خودش رو قبول ندارم، دیگه فروعات اون رو نمیتونم قبول کنم و ارتکاز بکنم. مسئله 9، یشترط فی الاجیر ان یکون عارفا به اجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها و احکام الخلل ان اجتهاد نو تقلید صحیح. ایشون میگه اجیر باید عالم به احکام نماز باشه. خب یعنی چه؟ معنا چی؟ یه وقت میگید شرط عقد و شرط صحت اجاره است که برید شخصی رو که هنگام قرارداد اجاره آشنا باشد با احکام نماز اجیر کنید، یه وقت اینو میگید. یه وقت میگید شرط نیابت نائب ولو اجاره هم نباشد، خواهش میکنی از دوستت که این نماز قضای پدرم را بخوان، شرط نیابت نائب این است که عالم باشد به احکام نماز. اینا دو تا مطلبه. راجع به مطلب اول که شرط صحت اجاره باشه، آی خویی در بحث حج موسوعه جلد 27 اونجا صفحه 10 فرموده که بله اگر اجیر هنگام عقد اجاره عالم نباشه به کیفیت حج، چون جا بحث حج میشه، اجاره بر حج قراری، چون اجیر اصلا نمیدونه حج چیه؟ میره اونجا میگه من اشتباه کردم، چقدر هزینه کردم، اومدم اینجا چقدر پول قربانی دادم، چقدر سختی کشیدم. آقای خوی میگه خب اصلا اجاره باطله، چون معلوم شد مجهول بوده مقدار عمل برای تو. خب عرض شد خدمتتون که این مطلب حالا برفرض در حج درست باشه، تو نماز که درست نیست. چرا؟ اجیر میشه برای نماز جعفر طیار، نمیدونه نماز جعفر طیار مثل نماز صبح، شنیده چیزایی ولی همچین دقیق نمیدونه. خب اینو مثلا کسی بگه قراریه، ولی اجیر بر نمازهای معمولی که اینا قراری نیست. حالا احکام نماز رو نمیدونه که شکیات چیه، خب میره یاد میگیره. حالا قرائت و این سخت یاد میگیره که تو اونی که اجیر شده بر او که قرائت صحیح هست که تأثیر نداره. و این اجیر شده بر نماز با قرائت صحیح، این نمیدونه باید بره یک ماه کلاس تجوید یا یک سال کلاس تجوید، اون ربطی به خود عمل نداره. اما راجع به پس مشکل غرر اینجا نیست. حالا تو حج اگه باشه اینجا نیست. گفتم مثل نماز جعفر طیار قبول دارم دیگه، اون نمیدونه اصلا دو رکعت مثل نماز صبح. بعد که میاد میگه خب آقا ما عجیب شدیم بر نماز جعفر طیار چجوری هست، میگن دو تا دو رکعتی 300 تا تسبیحات اربعه. اگه اینجوری بود که ما با این مبلغ ثمن بخص که اجیر نمیشدیم بر نماز جعفر طیار، اونجا بعید نیست بگیم قراریه دیگه. چرا نرفتی بپرسی موقع اجاره؟ موقع اجاره باید میدونستی. اگر شما برید یه ظرف ماست بگیرید، قیمتش هم مشخصه، یه ظرف ماست مثلا فرض کنید که 50,000 تومان، آقا میفرمان گرون شده. خب عرض شود خدمتتون، نمیدونی یکی رو یا دو کیلو، خب قراره دیگه. مقدار
جهل به مبی یا جهل به عدل مورد اجاره دارید برنامه کنید، نه بیست و خیلی اگه ثمن رو بدونه ثمنش هم میزده دیگه خطر نیست.
آقا غرر به معنای خطر نیست، غرر یعنی مقدار عوضین باید مشخص باشه، مقدار عوضین باید مشخص باشه و الا بیع الخیار بکن. خطر نیست که میگه آقا من این زمین رو هرچی هست میخرم به 10 میلیارد، حالا 100 متر یا 1000 متر، ولی به شرط اینکه تا یه ماه خیار فصل داشته باشم. تو این یک ماه میری برانداز میکنی چند متره همه چیزش میبینی. این خطر نیست، ولیکن مسلم این باطله چون بیع مجازف است. خب عرض شد خدمتتون که میگه تو این دفتر نوشتیم که اجیر چقدر نماز قضا شده، هر سالم 10 میلیون. حالا یه ساله 50 ساله، این خطر نیست که. خب 50 سال قیمت نماز ها میره بالا، یعنی میشه 50 تا 10 میلیون، ولی خطر نیست، ولی مقدار عوضین مشخص نیست. خب اما بله بله همه معنا میکنن غرر یعنی جهل. حالا ولو به قرینه روایت دیگه که لا تبع جزافت، لا یبا الا بکیل، لا یبا الا بوزن، در مورد اجاره هم روایت ابو ربیع شامی هست که به اجرت معلومه الا اجل معلومه. خب اما نیابت، آقا شما میگید نائب باید آشنا باشه با احکام نماز، چه لزومی داره؟ حالا اگر نماز بخونه ولی آشنا هم نباشه، اتفاقا نمازش شما نگاه میکنید میبینید عجب نماز خوبی خون. یکی از دوستان ما مرحوم شده، گفت روز عید فطر ما نماز عید فطر برای شد بخونیم بلد نبودیم، به جاش نماز آیات خوندیم. هیچ کس هم به ما اعتراض نکرد بابا اون 5 قنوت داره، شما 5 تا رکوع به جا آوردی. ما همه مثل ما معلوم شد کلنا ملا قلی. خب عرض شود خدمتتون که ولی این آقا رو اجیر کردید برای نماز، اتفاقا دید درست خون، خب عملش صحیحه دیگه، ولی خودش هنگام عملم عالم نیست. تا چه برسه که در هنگام عمل شما واسطی بالا سرش تلقینش میکنی، میگی این کارو بکن این کارو بکن. پس در صحت واقعی عمل علم به صحت شرط نیست. بله اگر بدانی این نائب جاهل است به احکام و هنگام نماز هم با حالت جهل نماز میخواند و احتمال میدی این حالت جهلش منشأ شده باشه که عملش رو باطل انجام بده، یعنی بدانی در هنگام عمل جاهل خواهد بود به احکام و شاید این جهلش منجر به بطلان عملش بشه، اینجا بحثی شروع میشه که میتونی اصالت و صحه جاری کنی در عمل جاهل. یه وقت شک داری که این جاهل است یا عالم، مشکل نیست، سیره و غلائیه و متشرعه است بر اجرا اصالت و صحه. یه وقت نه، میدانی او جاهل است، آقا میدانی این که صیغه طلاقون جاهل است به احکام طلاق، میدانی، آیا میشه اصالت و صحه جاری کرد یا نمیشه؟ خب اختلاف از اینجا شروع میشه. امام آی خویی گفتن ابدا، تو میدانی او جاهل است، اصالت و صحت دلیلش لبیه، اطلاق نداره، سیره عقلا و متشرع در اینجا ثابت نیست. در مقابل برخی مثل محقق عراقی، آی حکیم، آی سیستانی گفتن که سیره قطعیه است که مردم نسبت به افراد دیگر ولو بدانن جاهلن اصالت و صحه جاری میکنن. خب انصاف اینه که همچو سیره ای رو ما احراز نمی کنیم. این مشکل احراز سیره. ولیکن آقای سیستانی گفته اینقدر سیره نکنید، من دلیل لفظی هم میارم براتون. دلیل لفظی چیه؟ موثقه ابن بکیر. موثقه ابن بکیر میگه که کل ما شککت فیه مما قد موا فامضه کما هو، اطلاق داره، کل ما شککت فیه مما قد موا من فعل که او فعل غیر که، اطلاق داره. ولذا ایشون فرموده که اطلاق دلیلم هست، چه جاهل باشی چه عالم باشی، چه بدانی اون طرف مقابل جاهل است چه بدانی عالم است، چه فرقی میکنه، اطلاق داره این روایت. انصافا این روایتو که خیلی فرمایش آیستانی در کتاب اصالت و قواعد فقهیه اینو مطرح کردن، انصافا خلاف استثار و عرفیه. این موثق ابن بکر که در جلد 8 وسائل صفحه 238 مطرح شده، به عرف سازج بدی ولو ننوشته کل ما شککتم ما قد مزا من صلاته که ننوشته، ولی انصرافش به فعل خود مکلفه، کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزه ای کما. مثلا که راجع به شک در ساعت فعل غیر، هنگام عمل او شک کنم یا بعد از عمل او شک کنم، عرفا خصوصیتی نداره که. لازمه فرمایش های سیستانی اینه که اگر بعد از عمل غیر شک کنم در صحت عمل غیر، این روایت جاری میشه دیگه، چون میگه کل ما شکک تفیه من ما قد مذا. آیستانی میگه ولو مذا فعل و غیره، حالا اگر من داره اون آقا نماز میخونه شک دارم، قبل از نماز شک دارم، دیگه من ما قد مذا نیست. خود اینا قرینه میشه برای اینکه انصراف داره به فعل خود مکلف. ولذا اگر من بدانم طرف مقابل جاهل است، برخلاف محقق عراقی و آی سیستانی و آی حکیم که اصالت و صحه جاری کردن، ما به نظرمون اصالت و صحه در فرض احراز جهل غیر به این معنا که جاهل است حتی به حکم ظاهری، یه وقت جاهل است به حکم واقعی، ولی احتمال میدم شارپ کس و احتیاط میکند، وب نداره، احتمال میدم شارپ کس و احتیاط میکند. نه، این احتمال رو هم نمیدم. وقتی این احتمال رو نمیدم، احتمال میدم از روی جهل غافل بود و عمل را باطل انجام داد. احراز حمل فعل غیر بر صحت نمی کنیم و لذا این رو ما قبول داریم. شرط استذاب عمل نائب احراز این است که احراز نکنیم که او جاهل است. احراز نباید بکنیم که او جاهل است، ولی لازم نیست احراز بکنیم عالم است. شک هم بکنیم در این که جاهل است یا عالم است، میتونیم اصالت و سعجاری کنیم. الحمدلله رب العالمین.